اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذریتا بعضها من بعض والله سمیع العلیم. گرچه بحث محبت مسائل فراوانی رو دارد، اما مقداری از مسائل محبت در ذیل آیه والذین آمنوا اشد حبا لله گذشت و بخشی از احکام محبت اگر خدای سبحان توفیق داد در همین سوره مبارکه آل عمران ذیل آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون خواهد آمد. نقش محبت این است که واسطه به معرفت و طاعت است. از یک طرف معرفت وابسته است، چون محبت بدون معرفت حاصل نمی شود، و از طرفی طاعت را همراه دارد، چون محبت بدون طاعت نخواهد بود. از این جهت محور تعلیم قرار گرفت و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حبیب الله معلم و راهنمای مردم شد و اجر رسالت خود را هم مودت حضرت طاهره قرار داد که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این مودت فی الغربا از یک طرف به معرفت مستند است و از طرفی سند طاعت است. هم خودش به معرفت تکیه می کند، چون بدون معرفت مودت حاصل نمی شود، و هم سند و تکیگاه طاعت است که دلیل بر طاعت خواهد بود. و چون گرایش قلبی به تنهایی کافی نیست، لذا طاعت در همه این مسائل مطرح است. و در آیه مبارکه دو چیز از عبد خواسته شد، دو پاسخ هم از حق داده شد. از عبد محبت و طاعت خواسته شد، از حق محبت و مغفرت خواسته شد. محبت یه رابطه مشترکی بین حق و خلق است. هم عبد میتواند محب باشد و حق محبوب، و هم حق میتواند محب باشد و عبد محبوب. منتها طاعت از طرف عبد است و مغفرت از طرف رب. دو چیز از طرف عبد یاد شد و دو چیز از طرف حق. مهمترین عاملی که انسان را به این واسطه و رابط میرساند، یعنی محبت، همه اون بغض دنیاست، چون حب دنیا رأس کل خطیئه. انسان اگر چون چه از رأس کل خطیئه نجات پیدا کرد، یعنی بغض او را در دل گرفت، میتواند راه نجات را پیدا کند. بیان ذالک این است که یک وقتی نسبت به دنیا بی تفاوت است، یک وقت نسبت به دنیا علاقمند است، یک وقت بغض دنیا را در دل دارد. اون که نسبت به دنیا علاقمند است، او هرگز محب حق نخواهد شد. اون که بی تفاوت است، بغض و حبی نسبت به دنیا ندارد، محبتش نسبت به ذات اقدس اله تکیگاه ثابتی نخواهد داشت. ولی اون کس که بغض دنیا را در دل دارد، او به محبت خدا میرسد، چون حب دنیا رأس کل خطیه. اگر حب دنیا رأس هر خطاست، بغض این رأس و ماده هر خطا زمینه محبت را فراهم می کند. و اگر کسی بغض دنیا را در دل داشت، قهرن چیزهایی که علل و عوامل سقوط اوست از اونها نجات می کند. بعض از روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی در باب زهد نقل کرد، اونها را بخوانیم تا روشن شود نقش محبت حق از کجا پیدا می شود. در کتاب الایمان و الکفر کافی بابی است به عنوان باب و ذم دنیا و زهد فیها، بی رغبتی در دنیا. هرگز انسان طعم دوستی خدا را نمی چشد مگر اینکه دنیا در ذائقه او تلخ باشد. دنیا هم قبلا بحثش گذشت، همین عناوین اعتباری به نام دنیاست. روایات فراوانیشون در این باب ذکر کردن که هر کدام از اینها نور است، چون کلامهم نور. بیش از
20 روایت است، تقریبا 25 روایت است ایشون در باب زهد نقل میکنن. در بعضی از اونها تصریح شده است به این که هرگز طعم ایمان را نمیچشید مگر اینکه بغض دنیا در کامتون تثبیت شده باشد. در روایت دوم این باب دارد که از امام صادق سلام الله رسید که جعل الخیر کلو فی بیت و جعل مفتاح زهد فی دنیا، تمام خیرات در یک اتاق قرار گرفت و کلید اون اتاق زهد در دنیاست، یعنی بی‌رغبتی. ثم قال امام صادق سلام الله علیه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یجد الرجل حلاوه الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل دنیا. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوه الایمان حتی تزهد فی الدنیا. این حرمت تکوینی است نه تشریعی. فموت، هرگز شما به محبت ایمان نمی رسی مگر اینکه در دنیا زاهد باشی، یعنی حلاوت ایمان در قلب شما راه ندارد مگر اینکه بی‌رغبتی دنیا در قلبتون راه پیدا کرده باشد. یعنی این آیه سوره حجرات که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این هرگز حاصل نمی شود مگر با زهد در دنیا. در روایت هشتم این باب این است که امام صادق سلام الله علیه نقل کرد خرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو محزون، روز رسول خدا در حال حزن از منزل بیرون رفت. فاتاه ملک و معه مفاتیح خزائن الارض، فرشته‌ای که کلیدهای گنجینه‌های زمین در دستش بود اون کلیدها را به حضور رسول خدا آورد و عرض کرد هذه مفاتیح و خزائن الارض یقول لك ربك افتح و خذ منها ما شئت من غیر ان تنقص شيئا عندي. پیام خدا را رسون که اینها کلیدهای گنجینه‌های زمین است و اگر خواستید از این گنجینه‌ها استفاده کنید بدون اینکه مقامی از مقام‌های شما پیش من کم بشود. البته خزائن ارض و کلیدهای خزائن همون اراده حق است. از موسی کریم سلام الله علیه نقل شده است که به خدای سبحان عرض کرد من میخواهم کلید خزائن را بفهمم، فرمود مخزن و کلید همون اراده من است، هر چرا اراده بکنم حاصل میشود، وگرنه جایی باشد و خزینه و دفینه و گنجینه و کلید مادی و امثال ذلک نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این ارادت الله مفتاح است و اگر کسی به جایی رسید که هر چه اراده کند همون شی حاصل می شود، این کلید خزینه اله را دارد. فرشته وقتی این پیام را به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسوند، رسول الله فرمود الدنیا دار من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له. فقال الملک والذی بعثک بالحق نبیان لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعه حين اعطيت المفاتيح. قسم به ذات کسی که ترا به حق مبعوث به رسالت کرد، این سخنی که شما می‌فرمایید همین کلام را من وقتی این کلیدها را گرفتم که به شما برسانم از فرشته‌ای که در آسمان چهارم بود شنیدم که از دنیا دار من لا دار له و لها یجمع من لا عقل له. روایت نهم این باب همان است که زمینه سخنان هست امیر را فراهم کرد. در نهج البلاغه راجع به موعون بودن دنیا مسائلی است که ریشه اون سخنان از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شد. در حدیث نهم آمده است که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله، نوع این روایت معتبر است. قال مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به جدی اسک، به بزغالی که دو گوشش بریده بود، صورت یک مرداری در مزبله افتاده بود، ملغن علی مزبلتن میتن، پس مرداریست مستلم به مقتوع الاذن اونم در مزبله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم لاصحابه کم یساوی هذا، این مردار چقدر میارزد؟ فقالو لعلهو لوکان حیان لم یساوی درهمن، اگر زنده بود درهمی نمیارزید چون مقتوع است و کذا و کذا، الان که زنده است هیچ نمیارزد، اگر زنده بود یک درهم میارزید. فقال النبی صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، لدنیا اهون علی الله من هذا الجدیه علی اهله، همونطوری که شما از این مردار متعزی هستید و میگویید اگر زنده بود یک درهم میارزید، حالا هیچ ارزشی ندارد و منزجرید، دنیا برای خدا همین مقدار انزجار دارد. دنیا در بحثای قلب ملاحظه فرمودید که زمین و آسمان و اینها آیات الهی هست، اینها دنیا نیست. این عناوین اعتباری و این مقامات اعتباری و چرا حرف من نشد و چرا دستور من نشد و چرا من مطرح نشدم و چرا نام من اول برده نشد و ایناست، چرا به من کم لقب رسید و به من کم احترام رسید، همین دنیاست و باطن اینها هم همون مردار است. حالا از این طرف ببینید، اگر کسی از حب این دنیا نجات پیدا کرد به کجا میرسد؟ اگر سقوط کرد به اون حد میرسد که برای چیزی بی‌بهای مزبله میجنگن، از دنیا جیفتون به طالبها کلاب. اما اگر از این جیف رهایی پیدا کرد و اهل محبت شد به کجا میرسد؟ این رو روایت دهم مشخص کرد. روایت دهم که از امام صادق سلام الله علیه است، فرمود اذا اراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا و فقهه في الدين، این را نسبت به دنیا زاهد می کند، یعنی تو این بازی ها وقت صرف نمی کند، در دین فقیه می شود و بصره عیوبها، عیب ها و زشتی های دنیا را به اون نشون می ده. خب پس اگر کسی مورد عنایت حق قرار گرفت که خدا به او خیری برساند، او را به این فضائل متصف می کند: زهد در دنیا، فقه در دین و آگاهی از عیوب دنیا. و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و الاخر. و قاله لم یطلب احد الحق به باب افضل من الزهد فی دنیا. خب انسان از کدوم در وارد بشود؟ راهش چیست؟ همه ما می خواهیم بالاخره به محبت حق برسیم، به کمالات برسیم، اما راهش چیست؟ هیچ راهی بهتر از انزجار از دنیا نیست. و هو ضد لما طلب اعداء الحق، اعداء حق باطل طلب میکنند، این شخص ضد مطلوب اعداء حق است و این زهد ضد طلب اعداء حق است. راوی که عبدالله ابن قاسم است میگوید من به امام صادق عرض کردم اینکه شما فرمودید به هو ضد ما طلب اعداء الحق، جعلت فداک ممازا، قال من الرغبت فیها، اعداء الحق رغبت در دنیا دارن و این زهد ضد رغبت و طلب اعداست. و قال الا من صبار کریم فإنما هي أيام قلائل ألا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. این حرمت حرمت تکوینی است نه تشریعی. فرمود هرگز شما لذت ایمان را نمی چشید مگر اینکه نسبت به این عناوین موهوم بی رغبت باشید. اگر از اول به این فکرید که به کجا میخواهید برسید، چه مقامی میخواد پیدا کنید، این راهی نیست که با لذت ایمان یابی مطابق در بیاد. حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا. قال و سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تخلل المؤمن من الدنیا سما، حالا سمو و علو پیدا میکنه، اگر کسی از محبت دنیا خالی شد علو پیدا میکنه و وجد حلاوت حب الله، محبت الله را اون وقت میتشه. و کان عند اهل دنیا که انه قد خولته، مردم دنیا طلب و تلاششون در رغبت در دنیا خلاصه میشود، این شخص که از تلاش در دنیا، یعنی تلاش برای همین عناوین یاد شده، بیزار است. مردم دنیا میگوین این شخص عقلش با خیالش مخلوط شد. قد خولتو و کان اند اهل دنیا که انهو قد خولته. همین تعبیر رائج پیش مردم دنیا. در نهج البلاغه هم در همون خطبه معروف هست که مردم میگوین این قاطی کرده است، خولتو. بعد تمد و انما خالت القومه حلاوته بالله. این بیتابی که اینها دارن و راه خاصی را که اختیار کردن برای آن است که شیرینی محبت خدا با اینها مخلوط شده است. فلم یشتغلو به غیر خدا مشغول نیستن. اونگاه این جمله را ملاحظه فرمید. قاله و سمعت هو یقول، شنیدم که امام ششم میفرمود ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتی یسمو. دل اگر صافی شد زمین برای او کوچکه. این در زمین نمی گنجد، یه موجود زمینی نیست تا سمو بکنه، یعنی هیچ مقامی از مقامات زمین او را به خود جلب نمی کند. خلاصه زمین برای او کوچکه. ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتی یسمو. این زیغ عرض دو قسمت است، یه وقتی به عنوان مذمت یاد می شود، یه وقتی به عنوان محمدت. به عنوان مذمت اونجاست که ضاقت علیهم الارض به ما رهبت، یعنی زمین با همه وسعتی که دارد برای اینا تنگ است، اینا هر جا بروند در عذابند، هر جا بروند در عذابند. ضاقت علیهم الارض به ما رهبت. اونجا که این زیغ عرض به عنوان محمدت ذکر می شود، این است که اگر همه زمین را با سلم و آرامش به این شخص بدید، میبینیم جان میگیرد. هیچ کس در روی زمین نیست، هیچ مزاحمی ندارد، سراسر زمین برای او آماده است، هیچ مزاحمی در هیچ گوشه زمین پیدا نمیشود، اما زمین برای کوچکه. این زیغ محمدت است و اون زیغ مذمت. و این عناوین است که دنیاست، وگرنه خوردن و نوشیدن که دنیا نیست، هر کدام برای خود یک عبادتی است، ذکری دارد که انسان کی غذا بخورد، که وقتی غذا خورد چی بگوید و مانند. خوردن، خوابیدن، همه اینها کلاس درس است، چون برای همه اینها برنامه است. شما خوابیدن هم قبلا بحث شد، ملاحظه میکنید همون کارهایی که برای نماز دستور دادن به همون اندازه برای خوابیدن دستور دادن. گفتم با وضو باش، رو به قبله باش، ذکر بگو، وقتی برخاستی هم ذکر بگو، خب میشه در حد یک نماز دیگر. کمتر بخور که راحت بخوابی، در خواب خوابای خوب ببینی. اصلا مرحوم کلینی در روزه کافی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکرد که رسول الله صبح که اصحاب را میدید میفهمد حل من مبشرات، دیشب در عالم رؤیا چی دیدید. اصلا اینا میخوابن که خواب ببینن. اینا که میخوابن مثل کسیست که وارد کتابخانه شخصی میشه. انسان وارد کتابخانه شخصی میشه، در میبنده که مزاحم نیاد، سر صدا نباشه، که بشینه مطالعه کنه. اینا میخوابن که چیزی ببینن، لذا با اون ذکر میخوابن، کم میخورن، رو به قبله میخوابن، رؤیا خوبم نصیبشون میشه. خیلی از افرادن که برنامه زندگیشون با خواب تنظیم شده، چون خیلی از جزئیاتی که آدم واقعا نمیدونه با کی رفیق باشه با کی رفیق نباشه، جزئیات نه تو قرآن نوشته، نه تو روایات نوشته، نه در کتابای فلسفی و کلامی و عرفانی هست. جزئیات را بالاخره کسی دیگه باید آدم بگه. خیلی افرادن که اوائلشون خوبن آخرشون بده، خیلی هستن که اولشون بده آخرشون خوبه، خیلی از کارهاست که سر از خلاف در میاره، خیلی از خلافهاست که سر از وفاق در میاره. این هیچ راهی نداره، یه شامه دیگر میطلبه، یه راهنمایی دیگه میخواد. اون کارهای جزئی، این برنامه های جزئی هرگز مشکلات رو، اون کلیات حل نمی کنه. کس دیگه باید بالاخره بادم راهنمایی بکنه که این چیه، این شخص چیه، اون کار چیه، این حرف بو میده یا نمیده. اینه که خود آدم نمیفهمه. کلیات هم که خب مشکلی رو حل نمی کنه، اینه چون قوانین کلی است. تمام اختلافات تو صغریات است، اشکالات علمی کمه چون در کبرا توافق دارن، اما راه های عملی اختلاف فراوانه چون صغریات است. صغرا رو کسی باید بادم بگه دیگه بالاخره. اگر کسی بر اساس این اهدن صراط المستقیم دائما این اهدن صراط المستقیم رو میگوید، دائما اون رو در مسائل جزئی راهنمایی میکنن، شخص بدونی که بفهمه میبینه از یه چیزی زده میشه یا به یه چیزی میل داره، این معلوم میشه دیگری رو راهنمایی میکنه، بعد سرانجام موفق در میاد. این حلم مبشراتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم صبح از اصحاب سوال میشد همین است. یعنی دیشب در عالم رویا چه دیدی؟ خوابیدن در حد یک نماز، خلاصه نه اون دستورات هست، منتها نماز نافله که همه این دستورات برش هست. حالا اگر کسی اهل دنیا بود، یعنی تمام تلاش و کوشش اینه که این هوای من، این حرف من، این که را عمل نشد، وگرنه دیگری هم همین حرف میزند، دیگری همین داره میکنه، او هم بیه مسلمان و شیعه همین کار رو میکنن، دیگه چیز دیگه نیست که. وقتی که شما محاسبه میکنید میبینید سخن از من و ماست و این من و ماست جنگ آفرین است دیگه، وگرنه بالاخره حالا من گفتم اون کسی گوش نداد، دیگری داره همین حرف میزنه دیگه. ما اگر بدانیم رقیب خودمون باشیم و بدانیم دیگری هم رقیب ماست، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. چون در قرآن تنها ما را به مراقبه دعوت نکردن که شما رقیب خودتون باشید، به ما فرمودن به این که مراقب را هم مراقب باشید. یک مراقبت و محاسبت و مشارطت و امثال ذالک است که ما سرگرم کار خودمونیم، مثل یک بازرگانی که مراقب داد و ستد هست، محاسب داد و ستد هست و امثال ذالک، اما او نمی داند دیگری او را مواظب هست و اونها که روبراه ترن مراقب المراقبن، یعنی علم دارن به مراقبت المراقبه، می فهمن کسی این مراقبت ما رو هم زیر نظر گرفته. این همین کریمه علم یعلم به ان الله یراست. این علم یعلم به ان الله یرا یعنی بدان که دیگری مراقب توست، تو مواظب خودت باش، ولی بدان که دیگری هم مواظب تو هست که سود و زیانها رو چه میکنی؟ یه وقتی وام میگوین مراقب باش، سود و زیانت رو بررسی کن، مراقب باش کار خلاف نکنی و اگر کردی فورا جبران بکن، این مراقبت یک طرف است. یه وقت به ما میگوین دیگری مراقبت تو را مراقب است، علم یعلم به ان الله یرا، اونگاه یه همچه انسانی راحت تر از دیگران حرکت میکنه. این گونه از افراد کسانی هستند که زمین برای اینها کم است. این یک ضیق العرض محمود و ممدوح است. یعنی اگر همه زمین را در کمال آرامش به او بدهن، میبیند برش کوچک است، جا نمیگیره. در روایت 11 همین باب، وقتی بسیار از محبتها را بررسی میفرماید، روایت از امام سجاد سلام الله علیه است که سؤال کردن از امام سجاد سلام الله علیه، سؤال شد از ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، فقال ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله صلی الله علیه و سلم افضل من بغض دنیا و این لذالک شعبا. در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید بغض دنیا یا زلوه در دنیا به معنای بیکار بودن، تنبل بودن، تنپرور بودن امثال ذالک نیست. اینا تا آخرین لحظه داشتن کشاورزی و دامداری و کار میکردن، تعلیم و تربیت و حکومت و اداره، بعد میگفتن بغض دنیا بهترین چیزی. و این لذالک لشعبا کثیره و للمعاصی شعبا، فاول ما اوصی الله به الکبر و هی معصیت و ابلیس، تا معاصی دیگر را میشمارد. بعد میفرماد به این که و حب دنیا و حب ریاسه و حب راهه و حب الکلام و حب العلو و سره فسرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فی حب دنیا، فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلك حب الدنیا رأس کل خطیه. این حرف همه عالمان الهی است، حرف همه انبیاء است. علما هر چه دارن از انبیاء گرفتن علیهم السلام. امام سجاد سلام الله علیه فرماد این حرفی نیست که مثلا در یک حدیث آمده باشد، همه انبیاء این حرف فرمودن، همه علما این حرف فرمودن. فقال الانبیاء والعلماء، که علما ربانی همون اوصیا و ائمه علیهم السلام، بعد شاگردان اینها. فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلك، این جمله را گفتن، حب الدنیا رأس کل خطیه. و دنیا دنیا آنه، دنیا بلا و دنیا ملعونه، این هم از روایات شارح و حاکم روایت دیگه است. یه دنیاست که بالاخره شما هر چی بخواید تامینتون میکنه. شما یک زندگی مشروعی میخواهید، یک مسکنی میخواهید، یک نانی میخواهید، یک آبی میخواهید، یک پوشاکی میخواهید، همین. این دنیای بلاغ است که کافی است. میرسد به میرساند. اون عناوینی که شما تلاش میکنید به او برسید، او دنیای ملعون است. خب هر جا این ملعون باشد، انسان را هم به وصف خود متصف میکند. اونگاه در روایت 15 بعضی از جمله هایی که در همون خطبه حمام در نهج البلاغه آمده است، در اینجا هم آمد که اینم از امام سجاد سلام الله علیه است، به تقریبا مطابق با نهج البلاغه است. ان الدنیا قد ارتهرت مدبرتن و ان الاخره قد ارتهرت مقبلتن ولکل واحده منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. تا اینکه فرمود الا ان الزاهدين في الدنيا اتخذوا الارض بساتا و تراب فراشا. بعد فرمود به من زهد فی دنیا هانت علیه المصائب الا ان لله عبادا که من را اهل الجنه فی الجنه مخلدین و که من را اهل النار فی النار معذبین. خودشون اهل انن، اینا اهل کانن. فرمود خدای سبحان بندگانی دارد که کانه بهش را اهلش را دیدن. اونا که خودشون لوکوش فلقتا مزدت و یقینا، اهل انهو هستن نه که انهو. ما کنتو اعبود ربن لم اره اهل انهوست نه که انهو. شاگردان اینها اهل که انه. این چنین نیست که از که انه به انه نشود رسید یا برای غیر معصومین محال باشد، این طورم نیست. گفتن راه باز است. این نظیر امامت نیست که مخصوص اینها باشد، امامت کسبینی. اما انسان راه را باید برود تا دم در. در رو باز میکنن یقینا، اما به انسان سالک میدن از اون طرف ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. به بعضی علم ربانی میدن، به بعضی امامت میدن، به بعضی رسالت میدن، به بعضی نبوت میدن، به بعضی خلافت میدن، به بعضی اوصاف دیگر میدن. از اون به بعد هر چی میدن به لطف خاص خداست، ولی تا دم در باید رفت و یقینا در رو باز بکنن چیزی به آدم میدن. حالا چی میدن؟ اون ذالک فضل الله است که یعطیه من یشاء. و من زهد فی الدنیا هانت علیه المصائب الا ان لله عبادا که من را اهل الجنه فی الجنه مخلدین و که من را اهل النار فی النار معذبین. شرورهم مأمونه و قلوبهم محزونه، انفسهم عفیفه و هوائجهم خفیفه، صبروا ایاما قلیله فساروا به عقبی راحت طویله و اما الليل فصافون اقدامهم. تا به این قسمت میرسد، میفرماید به این که وقتی افراد عادی اینها رو نگاه میکنن فکر میکنن اینا مریضن، فیقولوا مرزا و ما بالقوم من مرض، ام خولتو فقط خالت القوم امر عظیم من ذکر النار و ما فیها. میفرماید وقتی افراد عادی اینها رو نگاه میکنن خیال میکنن مریضن، بعد معلومش نه مرض نداره، سالمه. بعد میگوین اینها بیماری روانی دارن، فرمود نه بیماری روانی ندارن، اون ترس آتش اینا رو نارام کرده بالاخره. فقط خالت القوم امر عظیم من ذکر النار و ما فیها. روایت 16 این بابم همین مضمون را دارد، تا اینکه به اینجا میفرماد قطع و محبتهم به محبت ربهم. انسان بخواهد همه چیز دوست داشته باشد، خدا را هم دوست داشته باشد، این نخواهد شد. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید که ذات اقدس اله جز خالص چیزی را نمیپذیرد. اگر مقداری محبت حق مشوب به محبت غیر حق باشد، او را هرگز نمیپذیرد. و وحش دنیا لطاعت ملیکهم و نظروا الی الله عز وجل و الی محبته بقلوبهم. اونگاه پایان این گونه از افراد همان است که در روایات دیگر آمده. در روایت 21 هم از موسی کریم سلام الله علیه آمده است که خدا فرمود اگر به دنیا نظر بکنی ممکن است محبت دنیا و شکوفه دنیا و زرق و برق دنیا در تو اثر بگذارد. اذن لغلب علیک حب دنیا و زهرتها، دهنی شکوفه دنیا. این کلمه زهر و زهره نظیر تمر و تمره که در قرآن که در روایات هست. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این ناظر به آن است که درخت دنیا برای هیچ کسی میوه نداد. تا انسان میرود ببیند این شکوفه دارد رشد میکند، سرمای زودرس مسائل مرض و سن و سیاست و پیری و حوادث میرسد، این شکوفه رو از این درخت میریزد. هرگز درخت هایی که در منطقه های سر سیر قرض شده میوه نمیدهد، فقط شکوفه میشود، تا مختصر این شکوفه بخواهد خودش جمع بکند سرمایه زودرس میرسد. خلاص ازا از دنیا به عنوان زهرت الحیات دنیا یاد شد، یعنی شکوفه. زهر الربیع یعنی شکوفه بهار، ازهار یعنی شکوفه. این فقط در حد شکوفه است. یا موسی نافس فی الخیر اهره و استبقه الی بعد تمود بعلم ان کل فتعتن بدعها هو بالدنیا. تمام این زد و خوردها ریشش محبت دنیاست. ولا تقبت احدا بکثرت المال فان مع کثرت المال تکثر الذنوب لواجب الحقوق. در روایت 23 هم این آمده است که فرفض دنیا فان حب الدنیا یؤمی و یسم و یبکم و یذل الرقاب. این چهار رذیلت را به دنبال دارد. حب دنیا کور می کند، کر می کند، گنگ می کند، ذلیل و فرومایه می کند. همین کارها را به همراه دارد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.